بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مهدیزاده، ما در جلسه اول راجع به این صحبت کردیم که مسئولیت فوری ما در قبال فاطمیه چیه و پاسخی که شما فرمودید این بود که باید روایتگری فاطمیه رو تقویت کنیم و حوادث 95 روز بعد از پیغمبر رو به صورت خیلی منظمتر روایت کنیم و از این آشفتگی در بیاریم. سوالی که پرسیده شد این بود که دال مرکزی این روایت فاطمیه از منظر شما چیه و شما پاسخ دادید ولایت هست و منظورتون هم از ولایت این بود که یک امر جدیدی انگار حادث شده و از اینجا پل زدیم به دنیای قدیم و درباره یک موضوعی به نام خدابازی ها شما یک بحثی رو شروع کردید. در این جلسه دوم قصد داریم از شما بخوایم که راجع به این دنیای قدیم و خدابازی هاش بیشتر برای ما بگید تا جدید بودن امر ولایت برای ما محرز بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در دنیای قدیم یک جریان عظیمی شکل گرفته بوده که در متن اون جریان یک معنای گسترده‌ای برای زندگی ذیل خدایگان که جای هر خدای جدیدی برای لحظه های مبادا رو هم باز نگه می‌داره، که این جریان گسترده و پرقدرت جلوی چشم انبیا ایجاد شده و بعد باید در مقابلش انبیا قیام کنند و اونو شکست بدن. خب این اتفاق از بعد از اتفاقی که برای قابیل رخ داد آغاز شد. قابیل داشت با پدرش زندگی میکرد، ولی برخلاف پدرش و برادرش هابیل خیلی انسان با خدایی نبود. از دردها و رنجهای تنهایی در دنیا و ندونستن اینکه فصلها چیه، الان ما باید چه کار انجام بدیم، سر در نمی آورد از کار عالم، اذیت بود. تا اینکه در روایت ما هستش که خدا پیغام داد به حضرت آدم که من میخواهم فرزندان تو برای مسئله وصایت و وصیت تو امتحان کنم. هر کسی که در این امتحان پیروز بشه، قبول بشه، وصیت از آن او خواهد بود. وصیت یعنی چی؟ یعنی همه آن امکاناتی که پدر برای ارتباط با خدا داره و آگاهی هایی که از خدا به دست میاره و همینطور قدرت گفتگو کردن با خدا، گفتگو کردن مستقیم با خدا رو باید به ارث ببره. خب برای قابیلی که ذهنش درگیر این عالم دنیاست و میخواد اینجا رو آروم کنه تا راحت بشه، به دست آوردن این علم و وصیت خیلی چیز جذابیه. اما متاسفانه در این آزمون الهی او میبازه. این تو پرانتزم بگم، توی روایت بنی اسرائیلی میگن که ماجرا بر سر همسر بوده،
زن انگار
راست. آره، پای همیشه پای یک زن در میانه است، اینجا هم بوده. چون روی زمین غیر از حضرت آدم و فرزندانش انسانی نبوده، خدا یک فرشته و یک جنی رو اونها رو در قالب انسان در میاره تا بیان همسر هابیل و قابیل بشن. اینجا میگن که آره، مثلا فرشته خوشگلتر بود، جن زشت بود، بعد کسی که برنده میشد خوشگله رو به دست میورد، کسی که بازنده میشد زشته رو، بعدم خب زشته افتاد به قابیل، قابیل هم عصبانی شد زد برادرشو کشت. نه، این نبوده و واقعا این جزء اسرائیلیات و تلاش برای این که اتفاقات عالم رو مسخره و دم دستی تعریف کردنه.
خیلی زمینی میکنه.
یکی از ابزارهای زمینی کردن اتفاقات بزرگ اینه که پای یک زن رو در میون بکشی، غیر از اینکه تحقیر خود زنه و ابزار شیطنت در عالم بشه زن، غیر از اون بالاخره تحریف عالم هم هست دیگه. به هر حال نتیجه این شکست این بود که برادرشو کشت. وقتی برادرشو کشت، اتفاقی که افتاد این بود که او توقع داشت خدا رو مجبور کنه که حالا که هابیل نیست مجبوری وصیت رو به من بدی. اما خدا مجبور نشد. قابیل نه تنها به وصیت دست پیدا نکرد، بلکه از توسط حضرت آدم طرد هم شد و حالا مجبور شد بدون آدم در سرزمینی که زندگی کردن بلد نیست زندگی کنه. تنهایی زندگی کردن برای ما خیلی کار سختیه. فرض کن مایی که شهری داریم زندگی میکنیم، یه دفعه وسط یک بیابون بیاب و علف که اطرافمون هیچ چیزی نیست تنها بیفتیم. ما هیچی نمیدونیم از اینکه باید چگونه با طبیعت زندگی کرد. هیچی نمیدونیم
و این سخته
و این خیلی سخته و قابیل مبتلای به یه همچه اتفاقی شد. خب از اینجا بعد شیاطین میان به کمک قابیل. شیاطین کسانی هستن که در روایات ما گفته شده دیگه، ابلیس آغاز بزرگشونه. اینها با خدا لج کردن، بنا کردن، جریان هدایت رو در عالم از بین بردن. اولین کارشون اینه که میان کمک قابیل میکنن برای اینکه بتونه بدون خدا روی زمین به زندگی ادامه بده، یعنی بدون پدر که پیغمبره زندگی در زمین رو ادامه بده. به مرور اینا موفق میشن یه زندگی مستقلی دست و پا بکنن. در روایت ما هستش که برای عبور از فشارها شیطان براشون دو تا چیز آورد، یکی مشروبات آورد، این شرابهای مسکر رو براشون آورد، یکی هم موسیقی رو براشون آورد. واقعا توی اینها به غفلت احتیاج داشتن، خیلی روزگار سختی میگذروندن دیگه، سطح ابهامی که اونا دارن در این زندگی میکنن خیلی عظیمه. حتی من نمیدونم اینا میدونستن یه روزی قراره بمیرن یا نه، حداقل اگه آدم بدون یه روزی میمیره و کار تموم میشه باز مثلا یه جوری قابل تحمل تره، تا اینکه حتی ندونی مرگ چیه. خب اینا هنوز مرگی هم غیر از اون کسی که خودشون کشتن که ندیدن که احتمالاً، و هنوز نمیدونن خودشون میمیرن، شاید هنوز پیری و معناشو نمیدونن. خیلی دوران عجیبیه این دورانی که برای قابیل و فرزندانش پیش اومده. حالا اینا اومدن دارن جدا زندگی میکنن و شیطان هم داره یواش یواش بهشون کمک میکنه، خودشون هم دارن به این فکر میکنن چگونه حالا خدایی که بر ما غضب کرده و خدای واقعی این عالمه بدون او زندگی بکنه. اتفاقی که افتاده اینه که یواش یواش اینها به یک ایده هایی رسیدن. نمیتونیم تو این جلسه، وقتش نیست، توضیح دادن این قضیه کار طولانیه، که یواش یواش به یک قانونبندی هایی از حرکت ستارگان به ظاهر رسیدن. این قانونبندی هایی که از حرکت ستارگان به دست آورده بودن اونها رو راهنمایی کرد که یک سری تحولات و تغییرات و یک سری برنامه هایی رو روی زمین درک بکنن.
یعنی رسیدن به یک انگار اطلاعات، یک مخزن اطلاعات.
بله، البته معلومم نیستش که این اطلاعات واقعا یک اطلاعات ضابط مند 100% بوده باشه، چون توی روایات هستش که توی این دوره شیاطین تا آسمان هفتم هم روشون باز بوده درها و تا آسمان هفتم بالا می رفتن و استراحه هم می کردن.
بله.
و اطلاعات می دزدیدن می آوردن. شاید بخشی از اطلاعاتی که اینا فکر می کردن اطلاعات از نجوم آسمان هاست، این اطلاعات درس اطلاعات استراحه هم بوده. لذا یکی از مشکلاتی که در دوره های اخیر وجود داشته اینه که این اطلاعات بعضیاش دیگه جواب نمی داده. لذا بخشی از علمایی که معتقد بودن به علم نجوم و خیلی معتقد بودن که این اطلاعات دقیقیه، در دوره‌های اخیر، در هزاره اخیر دوباره سعی کردن اطلاعاتو آپدیت کنن، ولی نشد. هر کاریش کردن آپدیت نشد. نتونستن به دقتی که در دنیای قدیم این اطلاعات مؤثر بوده و کار می‌کرده دست پیدا بکنن. به خاطر اینکه بخشش احتمالاً قانونمندی نبوده، بخشش اطلاعاتی بوده که از آسمان‌ها می‌دزدیدن، بعد به این قانونمندی‌ها نسبت می‌دادن. می‌گفتن آقا از فلان جا فهمیدیم، در حالی که مثلا احتمالاً دروغ بوده، از اونجا نفهمیده بودن. این جریان تنجیم و اطلاعات سماوی تبدیل می شده به یک چیزی به اسم خدا بودن اجرام آسمانی.
یعنی خدا داره متولد میشه.
خدایگان سماوی دارن متولد میشن.
بله.
یک جریان دومی هم شکل می گیره، جریان کسانی که اتفاقات بزرگی رو در عالم رقم زدن. ظاهرا در آغازش بیش از همه انبیا رو به این دید نگاه می کردن. خب وقتی از دنیا انبیا از دنیا می رفتن، مخصوصا از بعد از اختلاط مجدد هابیلی ها و قابیلی ها، که حالا البته هابیلی ها دیگه نیستن، دیگه فرزندان برادر سوم یعنی شیث نبی هستند. هابیل ظاهرا فرزندی احتمالا نداشته و در همون آغاز جوانیش مثلا این اتفاق افتاده، یا اگرم فرزندی داشته دیگه حالا اونو ذیل شیثی ها شناخته میشن. به هر حال جریان خوب و جریان بد فرزندان از آدم با هم دیگه قاطی میشن و از اینجا بعد انبیا هم درون اینا هستن. انبیایی که درون اینها دارن سعی میکنن اینا رو هدایت کنن، گاهی اوقات یه معضلات بزرگی رو حل کردن، مثلا ادریس نبی. ادریس نبی رو توی روایات ما هستش که مثلا لباس سوختن او برای ما آورده، نوشتن او برای ما آورده، یه سری چیزهایی که باهاش زندگی کردن معنا پیدا میکنه و ارتقا پیدا میکنه رو ادریس آورده. در روایات هستش که ادریس خودش جزء موعودهای انبیا بوده، یعنی یکی از لحظه های ارتقاء مقیاس زندگی بشر بوده. لحظه‌ای که از تدریس،
یعنی یه جورایی تسهیلگر بوده، زندگی رو آسان‌تر می‌کرد،
ارتقا پیدا کرد سطح زندگی و بله. نحوه زندگی کردن ما در دنیا با چیزی که او آغاز کرده بوده. خط دومی که اتفاق افتاده اینه که از این پیغمبرها شروع کردن بت ساختن. چجوری این اتفاق افتاده؟ دور اینم در روایات ما توضیح داده شده که اینها می‌آمدن وقتی یه پیغمبری از دنیا می‌رفت و اون پیغمبر کاری رو برای اینا انجام داده بود و تکیه‌گاه اونها بود در اصل، چون انبیا واقعا کریمانه در بین مردم زندگی می‌کردن. خب وحشت میکردن که خب حالا از این بعد این مشکل رو چجوری حل بکنیم. تا الان او داشت حل میکرد. شیطان یه ایده براشون آورد، گفت خب شما که میدونید این روح از بین نرفته، یک بدنی شبیه به بدن او براتون درست میکنم، یا خودتون درست بکنید، حالا بعدن خودشون یاد میگیرن. بدن قبلی او از بین رفته، این بدن جدید چون شباهت داره به بدن قبلی، اینو وقت دوباره به این بدن سر میزنه، از طریق این بدن با او ارتباط بگیرید. یواش یواش در گذر زمان معنای اینو عوض کرد، خود اینها شدن بت، خود اینها موضوعیت پیدا کردن و دوباره یک جریان کاهنان حول اینها شکل گرفت و اونها هم شروع کردن دوباره از طریق نسبت دادن یک سری بایدها و نوایدها به این بت بی‌نوایی که زبون نداره و ادعای این که ما با روح او در ارتباط هستیم و ما کاهنانی هستیم که از درون این معبد مناسکی بلدیم که با روح حقیقی این بت ارتباط برقرار کنیم، شروع کردن یک جریان خدایگانی دومی رو در کنار جریان اول درست کردن و یک جریان سومی که جریان اشراف بودن که بر محور اونها فرعون‌ها و سلاطین و طاغوت‌های بزرگ بودن. این جریان سوم هم ادعا می‌کرد که ما فرزندان خداییم، یعنی ادعاشون این بود که در روی زمین خدا به کسی رحم نمی‌کنه الا به فرزندان خودش. در دنیای قدیم ما بردگان و بردزادگان هیچ وقت شریف نمی شدیم، برده بودیم، ابزار بودیم، به تعبیری که حالا بعداً ارسطو در کتاب سیاست آورده، ما افزار جاندار بودیم برای کسانی که فرمانگزار بودن. فرمانگزارها هم انسان‌های شریفی بودن که فرزندان خدا بودن. ما بدبخت بیچاره‌ها از چهار عنصر آب و باد و خاک و آتش آفریده شده بودیم، اما اشراف همیشه یک عنصر پنجم هم داشتن، اونا فرزندان خدا بودن و عناصر سماوی هم داشتن، لذا وقتی مریض می‌شدن داروهاشون هم با ماها فرق می‌کرد. کل عالم هم به نحوی در جبر عالم فوق القمری بود. یه تعبیری در حکمت قدیم هستش که عالم فوق القمری در مقام علت تامه است، علت برای ما عالم تحت القمری است، یعنی استیلای قدرت عالم فوق القمری بر عالم تحت القمری هم پذیرفته شده است. این ستا جریان خدابازی دست به دست همه. من چرا میگم اینا ستان؟ من از روی داستان حضرت ابراهیم دارم میگم. داستان حضرت ابراهیم با این ستا جریان خدابازی
درگیر شده.
اول در مقابل جریان خداهای سماوی وایساده، رفته در معابد پرستش خداهای سماوی، وقتی تاریکی شب او رو فرا گرفت و آکوکبن، وقتی ستاره ها رو دید گفت قال هذا ربی، اینا خدای منم. فلما افل قال لا احب الافلین، من که نیمدم بنده موجودات آفل و غروب کننده بشم. فلما را القمر بازغن قال هذا ربی، وقتی ماه رو در حال طلوع دید باز به ظاهر گفتش که این رب منه. فلما افل، دوباره وقتی اون غروب کرد، قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، خدای من کجاست؟ اگه من اون منو هدایت نکنه من که نمیفهمم پس خدا کیه.
یعنی وقتی اون برهه‌ای که خدا میره،
آره، تو اون لحظه حضرت ابراهیم داره میگه که من نگرانم پس خدای من کیه، آفل که نمیتونه خدا باشه. فلما را الشمس بازغتن قال هذا ربی، هذا اکبر، تازه این بزرگترم هست. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. در اصل توی این لحظه ها از عبارت آیه 80 سوره انعام اینجوری فهمیده میشه، و حاجه قومه او، تو این لحظه فکر میکنن این شبهه داره، دارن سعی میکنن باش احتجاج کنن، درش استدلال بیارن که حضرت ابراهیم رو قانع کنن که این مسیری که داری میری درسته. ولی حضرت ابراهیم میگه که آخه این که افول کرد، دلیلتون چیه که اینا خدان؟ میگن نه، نگران نباش، یه کسی هستش که این لحظه‌ای که این غروب میکنه عبادت‌های تو رو به اون یکی خبر میده، میگه بابا این نصف عبادتشو انجام داده. میگه که خب انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، میگه من میرم سراغ اون کسی که داره اینا رو با هم هماهنگ میکنه،
تنظیمگر اصلی،
میرم سراغ تنظیمگر اصلی، چرا اینا رو بپرستم؟ اینجایی که و ما انا من المشتکین، من نمیرم برای اون شریک بگیرم، چرا شما شریک گرفتید براش؟ آخه یه نکته هم عرض کنم، یکی از قصه های مهم در تاریخ، در تاریخ اسطوره شناسی و شناخت خدایگان در اقوام مختلف اینه که تقریبا همه اقوام، یا به تعبیر میچالیاده در کتاب ادیان بزرگ، همه ادیان تاریخی یا همه ادیان اسطوره‌ای رو اگر نگاه بکنید، همشون پشت سرشون یه خدای واحد دارن، ولی به یه نحوی، به یه توضیحی و به یه دلیلی اون خداها رو بازنشسته اعلام میکنن. یکی میگن خودش به بچه‌هاش واگذار کرده، یکی میگن یه خداهای دیگه‌ای اومدن وادارش کردن بکشه کنار، یکی، هر کسی خلاصه به یه دلیلی اون خداها رو میخواد بازنشست کنه. یعنی پس خدای واحد بودنش تو عالم پذیرفته شده است. گفتگو از این که بیایید از این خدا بازی یا دست ورداریم برگردیم به سمت خدای واحد، حرف پرقدرتیه. خلاصه حضرت ابراهیم تو مرحله اول اینجا احتجاج میکنه، دوباره اونا هم سعی میکنن استدلال بیارن. تو همین هین معروفه دیگه، او خونه پدر بزرگش یا عموش داشته زندگی میکرده، چون خودش مال این منطقه نیست، مال منطقه اصلی که این اتفاقات میفته خودش متولد اونجا نیست، از جایی در جنوبتر در بین النهرین اومده به مناطق شمالی تر. حالا به چه دلیل اومده دیگر تاریخ نقل نشد. حضرت ابراهیم باید تو خونه او زندگی کنه در حالی که او بت تراش شهره، و یکی از کاری که باید انجام بده اینه که بره تو بازار بت بفروشه برای اینکه خرج زندگی خانواده در بیاد. میگن حضرت ابراهیم بت‌ها رو، در روایت هستش که این بت‌ها رو به طناب می‌بست، با خودش توی روی زمین می‌کشید، میگفت از اینایی که نمیتونن خودشونو جمع کنن نمیخرید امورات و زندگی ما بگذره. میرفت لب آبخوری مثلا توی میدون شهر آب بخوره، سرشو میکرد تو آبخوری که آب بخوره کله یکی از این بت‌ها رو میورد، میگفت تو آب نمیخوری، یعنی واقعا تو به آب احتیاج نداری، پس تو چجوری زندگی میکنی؟
یعنی یه جورایی داشته به جامعه میفهمونده که اینها کاری ازشون برنمیاد.
قصه رفتارهای عجیب و غریب ابراهیم تمومیت نداشته، انقدری که دیگه میگن که بهش گفتن نمیشه این بچه بیاد تو بازار بت بفروشه، اینجوری که کسی دیگه بت نمیخره، معنای خدا بودن اینا رو داره از بین میبره. اونو خونه نشینش میکنن، میگن لازم نیست تو بری سر کار، تو بشین تو خونه. میشینه توی خونه، ولی ماجرای حضرت ابراهیم تمومی نداشته. واقعا ذهن جذابی داشته حضرت ابراهیم، واقعا یه آدمی بوده که من اگه بودم اون زمان از تماشا کردن قصه این آدم سیر نمی شدم. من همیشه میگم که قبل از امیرالمومنین هیچ شخصیتی به اندازه از ابراهیم جذاب نیست. یعنی اگه ما امیرالمومنین نداشتیم، ما خیلی امیرالمومنین جذابه، خیلی جذابه. از ابراهیم واقعا جذابه، اصلا عجیب نیست که قصهش تو تاریخ برای همه موندگاره. حالا انداختنش تو خونه، از قال لعبیه و قامه ما حاضر تماثیل التي انتم لها عاکفون، این تماثیل، این مجسمه ها، این چیزایی که فقط تمثل یه چیز دیگه است، اینا چیه؟ دورش عاکف شدید، دورش مشغول به پرستیدن شدی، معتکف شدید. میگن بابا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ما پدرامون هم همینا رو میپرستیدن، مگه میشه بگیم اینا همه الکی بوده؟ اگه الکی بوده بعد چجوری داشتن زندگی میکردن؟ بعد اگه الکی باشه پس یعنی الان اونا تو جهنمن؟ حرفا چیه تو میزنی؟ از ابراهیم میگه بله، قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، همتون باباهاتون هم توی گمراهی آشکاری بودن. بعد برمیگردن به حضرت ابراهیم یه چیزی میگن که حالا این مربوط به سوره انبیا است. به حضرت ابراهیم میگن که قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، میگن که ابراهیم بازی جدیدی میخوای شروع کنی یا واقعا داری حق میگی؟ ما که میدونیم تو بازیم، اونایی که گنده های جریان باطلن میدونن یه بازیه. بهش میگن ابراهیم خبر بازی جدیدیه، اگه بازی خوبیه ما میام تو بازیه، یه توضیح بده اگه بازی جزای ما، ولی حقه یا بازی جدیده؟
یعنی انگار داره وارد مرحله جدید،
آره نکنه مثلا توی بازی بهتر پیدا کردی میخوای بری تو اون بازیه، بعد داری بازی ما رو به هم میزنی. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن و انا على ذلكم من الشاهدين، من شاهدم، من یکی از شاهدینی هستم که اومدم بهتون بگم رب واقعیتون رو برید دنبالش، بازی کجا بود؟ واقعیت رو پیدا بکنید. بعد یه تعبیری داره، برای این تعبیر خوندم، و تالله لاکیدن اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین، پشتتون رو بکنید بتاتون رو شکستم،
تهدید میکنه.
بعد میره میشکنه، فجعلهم جزازا الا کبیر لهم، رفت همه رو شکست الا بزرگه، لعلهم الیه یرجون، برگردن سراغ اون بگن که قالو من فعل هذا بآلهتنا، کی برشته این کارو با خداهای ما کرده، انه لمن از ظالمین، هم حتما این آدمی که این کاری کرده ظالمه. قالو سمعنا فتا، یه عده گفتن که بله ما یه جوونی تو شهر دیده بودیم، یذکرهم یقال له ابراهیم، ما یه آدمی رو دیده بودیم که بد اسم میبره از اینا، اسمش هم ابراهیم بود. قالو فتو بهی علی اعین الناس، برید بیاریش، همه مردم هم جمع کنید، آخچون میخواییم پدر ابراهیمو در بیاریم، لعلهم یشهدون، همه جمع باشن، همه گواه باشن که بدونن ابراهیمو برای چی داریم مجازات میکنیم. قالو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، تو این کار کردی با خدای ما؟ قال بل فعله کبیرهم، مگه شما اینا رو خدا نمیدونید؟ بین خودشون دعوا افتاد،
بزرگی همه رو زد.
فرجوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، ما که خودمون ظالمیم که. ثم نکسوا علی رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ینطقون، اینا یه مکسی کردن دوباره برگشتن، یعنی تو این لحظه انفعالی براشون پیش اومد، دوباره برگشتن گفتن که تو که خودت میدونی اینا حرف نمیزنن. بعد از ابراهیم بهش میگه مگه شماها این کاهناتون نمیگفتن ما داریم با اینا حرف میزنیم،
ارتباط میگیرید؟
مگه نمیگفتید ما ارتباط داریم؟ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تا حالا دروغ داشتید به مردم میگفتید که اینا نفع و ضرر رو اینا دارن میزنن؟ اعتراف کردید؟ وقتی اعتراف میکنه دیگه سر صداشون بلند میشه، دیگه استدلالا تموم میشه، بندازیدش تو آتش. میندازنش تو آتش، بعد از 3 روز سرمو رو گنده میاد بیرون. در روایت هستش که فرعون اینجا گفت خب اگر کسی خدایی تو حد و قواره خدای ابراهیم بیاره هم میشه بپرستتش. آقا چرا تحریف میکنی؟ ابراهیم خدا در مقابل در کنار خداها نیورده بود، داشت به همون خدای واحد اصلیه ارجاع میداد،
یعنی داشت جای باز میکرد برای خدای ابراهیم در
آره.
کنار
آره در مقابل این خدا هم یه خدای پرقدرتی هم است، ماشاءالله ماشاءالله، اگه کسی میخواد بپرستتش میشه بپرسته. ولی در جا دستور داد که ابراهیم از شهر اخراج کنن، به شهرهای دیگه هم نامه زد، هیچ کسی حق نداره ابراهیم به شهر را بده دیگه. از اینجا بعد حضرت ابراهیم هم که خب بالاخره خبر داره، رانت اطلاعاتی از آسمون داره، رفت سر سرایی تجاری فلسطین نشست. سر سرایی تجاری فلسطین چه خصلتی داره؟ هم اطلاعات به مصر میرسه که تمدن آینده است، هم اطلاعات به ایران میرسه و همه سرزمین هایی که به نوعی تمدن دارن. با پذیرایی کردن از تاجران خبر و ماجرای خودش رو به همه جهان منتشر کرد. و من حتی تصور میکنم بعدن حضرت یوسف وقتی موفق شد توی مصر برگرده اون تعبیر خواب عظیم رو بکنه و موفق شد 7 سال برنامه غذایی و ذخیره و انبارهای غذایی امپراتوری بزرگ مصر رو کنترل بکنه، به خاطر این بود که میگفتن این نوه فلانیه، اینا راستدکی خدا دارن، اگه خداشون بیاد تو بازی ما که خب خدای ما مصریا بزرگ میشه، اگه خداشون هم شکست بخوره که ما یه خدای افسانه‌ای رو زدیم زمین، بازی از هر طرف بری دو سر برده واسه ماه. ولی نمیدونستن خدای تر سومی داره و فرعونشون میاد تو این مرحله پیرو هست یوسف میشه و نظام طبقاتی که درست کردن میشکنه، نمیدونستن خدا چه برنامه‌ای داره. به هر حال این جریان خدابازی اون جریانیه که تو مرحله اول باید بشکنه و حالا قصه خودش سر جای خودش باید توضیح داده بشه که چه جوری انبیا موفق شدن بالاخره این جریان خدابازی رو به پایان برسونن. اینجوری نبوده که همه اتفاقاتم از طریق مبارزه زمینی باشه ها. در روایت ما هستش که از یه تاریخی بعد آسمان چهارم به بعد به روی اینها بسته شد.
اینا دیگه نتونستن اطلاعاتی بدن.
آره. یا دیگه داریم که در زمان حضرت سلیمان شیاطینشون به قل و زنجیر حضرت سلیمان در اومدن و مجبور شدن برای حضرت سلیمان کار کنن. اینایی که میگفتن ما چنین و چنانیم، ما خودمون گنده ایم و داشتن بر اشراف سرپرستی میکردن، اشراف رو به بردگی گرفته بودن در از این شیاطین و این دیوها، این شیاطین اینها به بندگی و بردگی و به قل و زنجیر سلیمان در اومدن و انقدر خفیف شدن که وقتی که حضرت سلیمان از دنیا رفت موریانه فهمید اینا نفهمیدن. این خیلی ضایع کرد شیاطینو که آقا شما قد و قوارتون تو عالم انقدی نیست، یه چیز دیگه پشت کار شماست. بعدم که از آسمان چهارم بهشون بسته شد و بعدم در روایت هستش که وقتی پیغمبر از دنیا رفت شیاطین در آسمان اول محصور شدن. یعنی اینجوری نیستش که فقط ما داریم مبارزه میکنیم و مبارزه انسانیه، نه، عالم هم در طول این فرایند مبارزه بر اساس پیروزی ها و شکست های ما تغییر و تحولاتی پیدا میکنه و در نهایت میرسیم به این دوره که دیگه دوره ایه که دیگه همه چیز زمینیه، دیگه جریان خدابازی از آسمون و زمین دیگه بسته شده. حالا جریان بعدی چیه؟ باید اون اصل اقتدار و استیلایی که اشراف و تواقیت روی زمین بر ما بندگان مستضعف بیچاره دارن، اون هم باید شکسته بشه. یعنی حالا دیگه تبلور واقعی و ظاهریش هم نباید بمونه. خب نبونه پس باید چی بیاد جاش؟
یه الگو و مدل
یه الگوی دیگه است. اون الگو چیه؟ اون الگو اینه که بین خودمون پخشش کنیم قدرتو، به تعبیری از قدرت مرکز زدایی کنیم به قول امروزی ها، یا نه یه چیز دیگه ایه. اون چیز دیگه طرح ولایته. خدا میگه راه حلش اینه که اینجا هم باید دست من باشه
و این امر جدید و نبع عظیم در واقع اینه.
حالا نبع عظیم از اینجا به بعد تاریخ خود ولایت، نبع عظیم تا قبل از این توحیده، ولی از اینجا به بعد یک گوشه ای از توحید، اونم ولایت الله. خدا اسماء زیادی داره، الان لحظه ولایت الله. حالا بعد از ظهور که ولایت محقق میشه، بعدش هم دوباره ما امتحاناتی داریم، دوری آخرالزمانی هم اونجا خواهد داشت، ممکنه. ما الان تا اینجاشو برامون تعریف کردم، گفتن بازی جدید و مسئله جدید اینه که این جریان ولایت طاغوت و استیلای طاغوتی و تفرعون هم باید شکسته بشه، تمام بشه و شما در جریان ولایت قرار بگیرید، عالم افقش گشوده میشه اگر وارد جریان ولایت بشید.
خب آقای مهدی زاده، اگه اجازه بدید ما اینجا نقطه پایانی بذاریم بر جلسه دوم و انشالله در جلسه سوم درباره ویژگی‌های جریان خدابازها گفتید و الان اگر امکانش هست درباره ویژگی‌های ولایت در قبال طرح استیلا و طاغوت هم برای ما نکاتی رو بفرمایید.
انشالله در خدمت.
زنده باشید انشالله.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.